پیشگیری ها و مشورت اصلا دعوت نمی کنه و راه نمیدیم. ما الان 20 سال راجع به انتقال آواز داریم مخالفت می کنیم، حتی یک بار از وزارت خونه یا معاونینش یا مدیرانش توضیحی به من ندادن. چرا؟ برای اینکه خودشون رو اخلاق پرس فرض می کنن، در اصلت نیازمند به مشورت باستی نمی دونن و اتکام می کنن به سطح کارشناسی موجود در سطح اداره و سازمان خودشون، و این واقعا یه مشکل عمده یه تو کشور ما و تو دنیا. اصلا اینجور نیست، تو دنیا خیلی مشورت، اصلا قشر دانشگاهی واسطه ای هستن بین جامعه و مدیریت کلان کشور، و این واسطه رو سعی میکنه دولت حفظ بکنه و ازش دوسویه استفاده میشه، هم برای اقناع مردم هم برای درست شدن تصمیمات کلان. ولی متاسفانه تو کشور ما این رویه جا نیفتاده و یه مشکل عمده ای هست و همین شرایطی هم که ما الان میبینیم ناشی از همین است. از کردم خدمت الان من 20 سال همین حرفا رو میزنیم، ولی خب خود الان بگیم صدا و سیما رای دوری نریم، همین الان صدا و سیمای ما هیچ وقت به این مرحله مسئله نپرداخته و اولین بار تو وارد این محلی شده، خب خدا رو شکر خیلی هم خوب. ولی در اصل ببینید فضا حتی در بخش رسانه‌ای هم روی این موضوعات تنگ و فشرده و بسته بوده و بنابراین حرف‌ها در حد جلسات و سمینارها و بعضی رسانه‌های محلی مونده و به گوش مدیریت کلان کشور نرسیده. من همین الانم هم پاسخ مجری محترم رو بدم که راجع به انتقال آب به کویت اصلا صحیح نیست و کاملا مسئله غلط هست. همون چیز توضیحاتی که دادن درسته.
بله.
و بنابراین اگر میخواید ریشه قضیه رو هم بدونید، من در جریان هستم، حدود فکر میکنم حدود 12 سال پیش کویتی ها اومدن برای بررسی کردن روی انتقال آب از چرخه که به نتیجه هم رسیدن و خواستن با یه قرارداد خیلی خوبی هم با ایران بتونن خط لیگه‌ای بکشن و ازش استفاده کنن، که نهایتا تو تصمیم گیری کلان کشور با اون مخالفت
شد.
بنابراین مسئله متوقف و هیچ وقت به مراحل بعد نرفت.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر. محورهای دیگری هم هست که باید در خدمت شما باشیم، به ویژه در بحث کاهش وابستگی به محصولات آببر در استان. در ارتباط با شیرینسازی آب دریا در خوزستان هم سال 97 چند شرکت هلندی با مسئولان در استان وارد مذاکره شده بودند که من در ادامه راجع به این هم میخوام با شما صحبت کنم که آیا به نتیجه رسید، هرچند که در حال حاضر چند واحد آب شیرین کن و آب شیرین کردن آب دریا در استان خوزستان مستقر هست. باید دید که نتیجه به کجا رسیده. ممنونم، در خدمت شما هستیم. ارتباطتون رو با افق روشن قطع نکنید. ممنون.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
کارشناسان معتقدند که به طور کلی وضعیت حکمرانی آب کشور در شرایط خوبی نیست. بازدهی آبیاری در ایران 33% تخمین زده شده که 20% پایین تر از کشورهای مثل کشور هند و تقریبا نصف کشور لیبیه. میزان هدررفع در بخش کشاورزی هم حدوداً 67 میلیارد متر مکعبه که این رقم 45 برابر کل مصرف صنایع کشوره. تشکر میکنم از شما هموطنان عزیز بابت پیام‌هایی که برای ما ارسال کردین. عمده پیام‌های شما به این نکته اشاره داره که قدری در حوزه مدیریت آب سوء مدیریت داریم. سپاسگزارم، همچنان در خدمت شما هستیم. گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم با رئیس دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز. خب نکات مختلفی قرار هست در این فاصله زمانی مطرح بشه. خانم کرمی، اگر شما نکته‌ای دارین بفرمایید و بعد برسیم به بحث سیستم‌های شیرین‌سازی آب در یا و کاهش وابستگی به محصولات آب بر.
دا درسته.
خدمتتون عرض کنم اون چیزی که ازش نتیجه گرفتید که ما 68 میلیارد
صحیح نیست از داره. یعنی بخش کشاورزی رو می‌فرمایید؟
الان عرض می‌کنم. ببین راندمان استفاده از آب در بخش کشاورزی
این کلی بود آقای دکتر، نه خاص استان.
و درست هم هست. یعنی ما راندمانمون 30% هست. توجه می‌کنید؟ الان اگر مثلا من بگم 80 میلیارد متر مکعب خدمتتون عرض کنم تو بخش کشاورزی داریم استفاده میکنیم، در حقیقت این 30%ی که به گیاه میرسه، ولی معنیش این نیست که ما بقیهش رو میتونیم سرفیدویی بکنیم.
آی دکتر
اگر ما بخوایم راندمان افزایش بدیم نمیتونیم این راندمان رو به 100% برسیم.
آی دکتر یه سوال من اینجا میخوام مطرح کنم. بحثی که الان هست میگن ما کمبود آب نداریم، ما 2 سال پیاپی سیلاسا بارندگی داشتیم، میگن ذخیره آب نکردیم. ما میبینید ما الان مشکلمون کم آبی نیست. طبق گفته ها و گزارشات خبری که پخش شد، ما دیدیم که سال 99 هم ابتدای سال ما بارش خوبی داشتیم، اما
بله. میدم به شما.
طالب هورالعظیم پر آب شد اون زمان، حتی گونه های مختلف جانوری پرنده ها اومدن اونجا ساکن شدن، انقدر آب خوب بود. بس اینه که چرا ما نمیتونیم ذخیره کنیم، مشکل چیه؟
درست. من اولا بخش جمله ما کامل کنم. این ما مقدار صرفه‌جویی که میتونیم تو همه کشور تو بخش کشاورزی داشته باشیم حدود 16 میلیارد متر مکعب، که البته زیاد هم هست، یعنی خوب، عدد خوبیه. ولی الان برسم به گفته شما، بله ما در سال 98 حجم زیادی از آب رو پشت صدامون ذخیره کردیم. اگر به درستی مدیر رسم شد میتونست مشکل امسال ما رو هم حل بکنه. ما در سال پیش در اردیبهشت ماه سال 99 توی صد چرخه 4.1 میلیارد متر مکعب آب مفید داشتیم، ذخیره مفید داشتیم. خب مقدار زیادیشو خب راهسازی کردیم. دلیلش هم این بود که پیشبینی‌های اقلیمی نشون میداد که ترسالی هست در سال 99400، لذا اومدن مقدار زیادی حدود 1 میلیارد متر مکعب فکر میکنم زیادی آزاد کردند و البته تو بخش چرخه وارد هورالعظیم شد و خب به قول شما رونق داده شد به هورالعظیم و خیلی هم خوب. ولی خب ما در حقیقت همه آب رو توی تابستون و پاییز به هورالعظیم رسوندیم. بعد که فهمیدن مسئولین که نه ترسالی نیست و پیشبینی ها به ما غلط نشون داده، دیگه متاسفانه این آب از دست رفته بود. و وقتی هم که ما بهمن ماه و اسفند ماه و فروردین رسیدیم و هیچی بارندگی تو استان و خوزستان نداشتیم و تو حوزه هم مقدار بارندگیمون بسیار ناچیز بود، دیگه در حقیقت متاسفانه زمان رو از دست دادیم و
آی دکتر یه این موضوع اینجا پیش میاد که خیلی اهمیت داره. ما بعد این همه بحرانی که تجربه کردیم، خب میدونیم که 2/3 طالب هورالعظیم متعلق به خاک عراقه، 1/3 مال ما. الان ما میخواییم با این وضعی که پیش اومده چی کار بکنیم که دوباره مثل سال 98 به جای اینکه 1 ماه جلوی خروج آب رو بگیرن به خاک عراق دوباره این تکرار نشه، 1 سال طول نکشه. این وسط چه کسی مقصر بوده که داکت‌های مرزی رو به جای اینکه 1 ماه ببندن 1 سال طول کشه؟
نه، داکت‌های مرزی مشکلی ندارن. ببینید چیزی که خدمتتون عرض کنم، ببینید الان همین الان که ما با هم صحبت میکنیم حدود 80% هورالعظیم کاملا پر از آب هست و مشکل آبگیری نداره. مشکلی ما که در هورالعظیم باش مواجه هستیم اینه که ما باید مرتب حقابه هورالعظیم رو بهش برسونیم
که ترکیه هم بی‌نقش نیست. آقای دکتر
اتفاق افتاده اینه که ما مثلا توی خرداد ما باید 48 متر مکعب در ثانیه آب کهف وارد هرولزی میشه. تو تیر ما باید 24 متر مکعب در ثانیه باید هرولزی آب تزریق میشده. ولی این آب تزریق نشده.
خب بخشی از حقابه هورالعظیم با سدسازی در بالادست توسط ترکیه کم شده. خب این وضعیت هم نیاز به این داره که با یک دیپلماسی بتونیم این قضیه رو حل کنیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قمشی. چند مورد دیگر هم
پاسخ این قسمت رو بدم. ببینید
اگر در عرض یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
آره ببینید گفتم خدمتتون سد میتونه برامون خیلی مفید باشه. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم مقدار آوردی که وارد سد کرخه میشه 28 متر مکعب در ثانیه. چقدر داریم از این سد راه میکنیم به پایین دست و بازم موزر داریم 160 متر مکعب در ثانیه. مابل تفاوتش از کجا داره تامین میشه؟ خب از ذخیره سده. یعنی میخوام بگم خوشحالی که الان ما باش روبرو هستیم اگر این سد نمیبود از شوش به پایین همه کسه کاملا خوش میشه.
البته در خصوص
ذخیره‌ای که در سد داریم باعث شده که این به 160 بسید. و البته ما چون رونق دادیم، چون کشاورزی رو توسعه دادیم، چون شرطوکالی رو که علا رغم این که باید متوقف میشد 20,000 هکتار زیر کشت شرطه بودیم، خب این مشکلات ایجاد.
خب شاید سد کرخه به نظر شما مفید بوده باشه، ولی سد گتفند باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی و حتی افزایش 25% شوری آب کارون شد. وجود همین سدها و تشویقی که صورت گرفت برای اینکه مردم برن به سمت کشت محصولات آببر مثل نیشکر و برنج هم ضربه زیادی به استان زد. گفته میشه که به طور متوسط برای هر هکتار برنج 35,000 متر مکعب آب مصرف میشه و و حدود 3.5 میلیارد متر مکعب آب هم نیاز به این هست که ما بتونیم اون در واقع کشت شلتوک‌ها رو در خوزستان پوشش بدیم. همه اینها در کنار هم در واقع ضربه زیادی به وضعیت فعلی زده. ممنونم از شما آقای دکتر. فرصت نیست که بیشتر از این در خدمت شما باشیم.
راجب سد گتفند فرصت پاسخ نداشتم. انشاءالله یه برنامه‌ای بذارید که من راجب سد گتفند صحبت کنم، چون کاملا با همه نظرات شما رو قبول ندارم. یه مقداری حرف هست ولی در اصل انشاءالله فرصتی بعد.
حتما سپاسگزارم.
سپاسگزارم از حوصله شما و شنوندگان.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظش.
اینجا افق روشن.
کمبود بارش و کشت به شیوه مرسوم بیش از 700 روستای استان خوزستان را با تنش آبی مواجه ساخته. توجه به بحران آب در خوزستان به دامداری های بیشتر شهرستان از طریق تانکر آبرسانی می شود، ولیکن مهمترین مسئله بحث سازگاری با کم آبی است. رضا اردکانیان، وزیر نیرو:
ما اصلا برنامه ریزیمون رو برای مواجه شدن با شرایط آبی باید تغییر بدیم، سازه هامون رو متناسب با این شرایط باید طراحی کنیم و بسازیم، مصرف آبمون، الگوی کشتمون، روش‌های عرشبت که آبیاریمون باید با این شرایط متناسب باشه. این روزها مردم دارن میشنون در نقاط مختلف دنیا در وسط تابستان سیلاب‌های شدید با خسارات جانی وسیع داره رخ میده، اونم تو کشورهای عرشبت پیشرفته که پیشبینی‌ها و آمادگی‌ها رو قاعدتاً داشتن، ولی خب وقتی با این پدیده مواجه میشن آثار تخریبیش به جای خودش هست. در خوزستان عزیز ما ورودی سدهای ما امسال در ابتدای سال نسبت به سال گذشته با توجه به شرایطی که پیش آمد جمعاً 10 میلیارد متر مکعب ما ورودی کمتری داشتیم. یعنی اگر که این رقم رو بخوایم آثارش رو ببینیم به این معناست که بارش ها در استان خوزستان 30% کمتر از عرشبت سال گذشته بود و در استانهای مجاوری که از اون استانها از سرشاخه ها آب به خوزستان وارد میشه حدود 40% بارش در اون استانها هم کمتر بوده.
بنیاد برکت 450 طرح مربوط به آبرسانی در استان خوزستان دارد. امیر حسین مدنی، مدیر عامل بنیاد برکت:
یکی از کارهایی که داره اتفاق میفته واسه آبرسانیه، مخصوصا آب شرب روستایی که به عنوان یک اولویت در کل کشور داره دنبال میشه. یه بخشی از این پروژه در استان خوزستان بوده، یعنی ما نزدیک به 450 تا پروژه در استان خوزستان آبرسانی داشتیم که همش هم آبرسانی آب شرب بوده. خب اتفاقی که افتاد، ریاست ستاد اجرایی فرمان استمام دستور دادن که حتما ما سریع به استان مراجعه کنیم و با توافقی که با آبفای کشور و آبفای استان و همکاری که با استاندار و نماینده محترم ولی فقی داریم اونجا ببینیم که چطور میشه سریع بخشی از مشکلات رو حل کرد. خب این جلسه در تهران گذاشته شد، آبفای کشور اومدن با دوستان نشستن، به یه لیستی رسیدیم، منتها تو میدان این میرفتیم و میدیدیم که واقعا این روستاها چقدر اولویت دارن از دید مدیران استانی، که خب با اولویت هایی که در نظر گرفته شده بود و زمانی که میشد اینها رو در کوتاه‌ترین زمان اینها رو به نتیجه رسون، ما 471 کیلو انتخاب کردیم که در 12 تا شهرستانه، که خب اینها یه بخشیشون میگم یه کارایشون انجام شده و یه کارای تکمیلی میخواد که با یه منابعی بشه سریع اونها رو به نتیجه رسون که مردم سریعتر حس کنن که بالاخره به اون آب شوربه و اون تنشه برطرف بشه.
بدون شک رفع مشکلات آب خوزستان نیازمند عزم همگانی دولت و مردم است. لایروبی رودخانه، تکمیل سیستم فاضلاب و تغییر الگوی کشت مهمترین راهکارهاست. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
تشکر میکنیم از شنوندگان گرامی که پیشنهادهای خودشون رو در قالب پیامک برای ما فرستادن. پیشنهادهایی برای کاهش تنش آبی استان خوزستان، به ویژه اینکه بیشتر شنوندگان به این موضوع اشاره کردن که مدیریت صحیح آب میتونه منجر به بهبود وضعیت آبی استان بشه و چند راهکار هم دادن، از جمله استفاده از متخصصان زمین شناسی و همینطور مهندسان آب، و از همه مهمتر اینه که گفتن که علت اصلی کم آبی خوزستان خشکسالی و تغییرات اقلیمیه. به اتفاق خانم کرمی گفتگوی خودمون رو شروع کنیم با آقای دکتر محمد جواد اشرفی، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان. آقای دکتر اشرفی سلام، روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر. خب در ارتباط با وضعیت هورالعظیم زیاد صحبت شده و راجع به نقش سازمان و همینطور اداره کل محیط زیست در برون رفت از تنش آبی استان خوزستان، اما نکته که خیلی اهمیت داره و این روزها دربارش خیلی صحبت میکنم بحث شیرین کردن آب دریا هست. سال 97 یک سرمایه‌گذار هلندی اعلام کرد که آمادگی داره که برای استفاده از ظرفیت دریا و تأمین آب خوزستان مطالعات و بررسی‌هایی رو داشته باشه و حتی دوستان اومدن برنامه‌ریزی کردن، پیش‌بینی کردن که اگر این در واقع سرمایه‌گذاری انجام بشه 30% آب شهرهای خوزستان از طریق آب دریا تأمین میشه. تا حالا در استان به این موضوع فکر شده؟ کارهای انجام شده؟ ضمن اینکه تا اونجا که ما اطلاع داریم در خوزستان 5 واحد آب شیرین کن نصب شده.
بله، توجه داشته باشید، اما این واحدهای آب شیرین کنی که در خوزستان نصب شده در مقیاس خیلی کوچیک هستن.
بله،
روستاها یا شهرهای خیلی کوچیک هستن و اون سطح از انتظار ما رو پاسخ نمیده. در ارتباط با آب شرب خوزستان، در هر حال به اعتقاد من منابع آب شیرین به اندازه‌ای هستن که پاسخگوی نیاز آب شرب باشه. باید بله، مدیریت صحیح در توزیع و در واقع شبکه های آبرسانی در استان خوزستان صورت بگیره که بتونیم این موضوع رو مرتفع کنیم. منطقه در حوزه استفاده از آب شور توسط دستگاه های آب شیرین کن، من فکر میکنم خواستن و بیشتر باید در حوزه صنعت ما این کار رو انجام بدهیم، با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از قطب های اصلی پتروشیمی های کشور در استان خوزستان در بندر ماشر و در جوار خوریات خلیج فارس و قاعدتا خلیج فارس هستش. این قابلیت به خوبی وجود داره که صنایع از به جای استفاده از آب شیرین که در حال حاضر از آب رودخونه کارون با خط انتقالی که از در واقع جنوب شهر اهواز به سمت شهرستان بندر ماشر اتصال داده شده تامین میشه، این قابلیت وجود داره که از طریق نصب دستگاه‌های آبشیرین کن آب دریا رو به شهر ماشر منتقل کنن و عملیاتی بشن.
بله.
در همین راستا ما از سال گذشته در شورای حفاظت کیفی کارون مقرر کردیم طرح‌های توسعه‌ای بزرگ در حوزه شهرستان ماشر و نقاط ساحلی ما دیگه امکان در واقع دادن آب شیرین وجود نداشته باشه و الزاماً میبایست برای طرح‌های بزرگ خودشون از در واقع آب شور دریا استفاده بکنن.
و اساساً این سوال مطرحه که به طور کلی چرا صنایع آببر باید در استان‌های خشک و نیمه خشک احداث بشه؟
خب من این
و چقدر سازمان محیط زیست میتونه در این زمینه مداخله کنه و پیشگیری کنه از توسعه چنین صنایعی؟
خب قاعدتاً سازمان محیط زیست حسب وظایفی که داره در ارتباط با اظهار نظر برای صنایع آببر در قالب اگر صنایع بزرگ باشن در قالب پروژه‌های ارزیابی محیطی اظهار نظر میکنه و توصیه‌های لازم رو انجام میده. منتها مهمتر از این وزارت نیروس که میباید در خصوص تخصیص آب به این صنایع اقدام لازم رو بکنه و اگر که صنایع آببر هستن تخصیصی به این واحدها ندهد. ما در حوزه محیط زیست بیشتر در راستای مسائل محیطی این مسائل اقدام میکنیم، ولی در این حال توصیه‌های لازم رو در خصوص عدم ضرورت استقرار این صنعت با توجه به خطر بودنشون حتما به وزارت نیرو داده میشه.
خیلی ممنونم خانم کرمی همکارم، در خدمتتون هستم. بفرمایید خانم کرمی.
چرا با وجود اینکه گفتن ما کم آبی داریم اجازه دادن کشاورزان تغییر نوع محصول بدن؟
آقای دکتر بفرمایید.
با من هستید خانم؟
بله بله. سلامت آیه اشرفی، ما بحثمون سر این هست که چرا دو ساله تشویق کردن مردم کشاورزانی که اطراف سد کرخه هستن بیان برنج بکارن، برنجی که کشت آبی داره و خیلی آب پر آب مصرفه.
خب در سال 98 توجه به سیلابی که به سمت استان خوزستان روانه گشت قاعدتا تمام مخازن سدهای ما پر شده بودند، در حد اکثر ظرفیت خودشون تکمیل شده بودند. در تصمیم گیری و سیاست گذاری بر این شد به منظور تأمین بخشی از خساراتی که به کشاورزان عزیز وارد شده بود اجازه کشت برنج رو با توجه به وضعیت بسیار بسیار مطلوب منابع آبی در سال 98 به کشاورزان داده بشه که در همین مقطع در سطح استان خوزستان حدود 200,000 هکتار برنجکاری ما داشتیم و در این مقطع هیچ گونه تنش آبی ایجاد نشد. در سال 99 هم به همین ترتیب با توجه به شرایط مطلوب بارش ها و پر بودن مخازن سدها اجازه کشت برنج در همون حوزه ها داده شد با یک درصد کمتر، مثلا حدود 170 تا 180,000 هکتار. منتها در سال 1400 یعنی سال آبی 1399-1400 با توجه به کاهش بارندگی ها و پیشبینی که شده بود ما از اسفند در ششور کارگروه سازگاری با کم آبی و تخصیص منابع آبی و استان از اسفند ما که ممنوعیت کشت برنج در تمام حوزه های چرخه رودخانه چرخه و کارون و دز اعلام شد در جلساتی که با
یعنی الان ممنوعه چند وقته آقای دکتر؟
بله قانونن در سال 1300 و سال یعنی 1399-400 سال آبیشون که کشت برنج در سال 1400 میشه ما ممنوع، ما چه میگم کارگروه سازگاری با کم آبی استان ممنوعیت کشت برنج رو در تمام حوزه های این رودخونه اعلام کرد.
بله خیلی ممنونم. واقعا شرایط اقلیمی در سالی که گذشت نسبت به سال ما قبل اون شرایط مساعدی رو نداشته. 54% میزان بارندگی در سال 99 نسبت به 98 کم شده بوده، حتی میزان ذخایر پشت سدها هم 50% کم شد. خیلی ممنونم از تشریح ماجرا توسط شما آقای دکتر اشرفی، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم.
خدا نگهدار. تشکر میکنیم از تمامی شما شنوندگان عزیز. ضمن اینکه دیروز هم خبری داشتیم مبنی بر اینکه توصیه شده تأسیسات آب شیرین‌کن در شهرهای جنوبی خوزستان توسعه پیدا کنه. از همراهی شما تشکر میکنم. به اتفاق خانم کرمی با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
توجه توجه
پویش ایدانگی ما به شما ایدی میدیم، شما به فرزند و فرزندانتون هدیه. سلامت در خانه کنار خانواده با شرکت در مسابقه با ارسال پیامک به 30102
ارسال کنید به
30102
پویش ایدانگی ما به شما ایدی میدیم، شما به فرزند و فرزندانتون هدیه. شما مخاطب عزیز میتونید روزانه به یک پرسش از رادیو سلامت پاسخ بدید و به قید قرعه جایزه بگیرید. 30102
منتظریم.
رادیو
سلامت. البته جایزه گرفتن از رادیو سلامت به این یه مسابقه ختم نمیشه. شما میتونید از هدیه دادن به فرزندتون عکس بگیرید و به 0905-397-5740 ارسال کنید و این عکس رو در رادیو نما ببینید.
پویش
ایدانگی ما به شما ایدی میدیم، شما به فرزند و فرزندانتون هدیه.
لحظاتتون سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده رادیو سلامت. بله، همونطور که شنیدید ما پویش ایدانی داریم. تا روز پنجشنبه یه مسابقه طراحی کردیم که میتونید در اون شرکت کنید. امروز سوال مسابقه رو همینک خدمتتون عرض میکنم. شما هم تا ساعت 22 شب فرصت دارید پاسخ صحیح رو ارسال کنید با مشخصات کاملتون به شماره پیامک 30102. اما سوال از این قراره که برای شاد بودن خانواده کدام کار را انجام دهیم؟ گزینه الف، شبها به یک فعالیت خانوادگی معین و به صورت دست جمعی بپردازیم. گزینه ب، برای کودکان قبل از خواب داستان بگوییم. و گزینه جیم، هر دو مورد. این پویش تا عید قدیر همچنان برقرار خواهد بود. شما هم همونطور که عرض کردم امشب سعی کنید تا ساعت 22 فرصت دارید پیامک بدید، گزینه صحیح رو انتخاب کنید. اما یه بخش دیگه هم داریم در این پویش عیدانه و اونم این که عکس بفرستید، عکس از هدیه دادن به فرزندتون و اون رو از طریق شماره تلفن 0905 397 5740 برای ما ارسال کنید و این عکس رو در رادیو نما ببینید. یک بار دیگه شماره رو خدمتتون عرض می‌کنم: 0905 397 5740. قطعاً جوایزی به شما اختصاص خواهد داده خواهد شد. شما هم سعی کنید در این پویش حتما همراه باشید و رادیو سلامت رو پیگیری کنید. Let's go.